بسم الله الرحمن الرحیم. در حرکت جوهری اشکالی شده بود که موضوع باقی نیست و مادامی که موضوع باقی نباشه حرکت معنا نداره. آنچه اتفاق میفته اعدام و احداثه، نه تبدل شیء. ایشون جواب دادن، یک جواب نقضی و یک جواب حلی. جواب نقضیشون به مقدار بود که در مقدارم همین مشکل هست، در حالی که همه به حرکت مقداری اعتراف دارن. جواب حلیشون هم نقض شد، منتها در جواب حلی، جواب حلی اول که گفتیم از حرکت جوهری دوبار توضیح داده شد، حالا بار سوم هم فقط یه اشاره مختصری به یه تعبیر خاصی میکنم، شاید مشکلی حل بشه، ولی فقط توجه بشه به مطلب، اشکال نشه. شاید این تعبیر رو من در گذشته نداشتم، همین حرفه که قبلنم گفته شده بود، منتها شاید یه تعبیر یه خود بهتر باشه. مختصرا تکرارش میکنم که هرچندم در جسم که دارای جوهر مادی و جوهر سوری است، جوهر مادی حرکت نمی کنه، جوهر سوری حرکت میکنه بنابر قول به حرکت جوهری، و باز بیان شد که جوهر سوری منحل میشه به ماهیت و وجود، ماهیتش حرکت نمی کنه، وجودش حرکت میکنه. و اینطور بیان شد اون تیکه که تکرار شدن بر همین قسمته که ذهن که ماهیت رو مستقل میتونه ملاحظه کنه به خارج توجه میکنه و میگه این ماهیت در خارج ثابته و به وجودم جدا توجه میکنه، میگه این وجود در خارج متحرک، نه اینکه ماهیتی که در ذهن ثابته. اینو چند بار اون دفعه مثلا با این تعبیر بهتر بود، نه ماهیتی که در ذهن ثابته، ماهیتی که در ذهن مثلا ثابته، وجودی هم که در ذهن میاد ثابت، ذهن به خارج توجه میکنه، ذهن به خارج توجه میکنه و میگه این ماهیتی که در خارج الان مستقلن دیده میشه ولو مستقل نیست، این ثابته، این وجودی که مستقلن دیده میشه این متحرک. ولی از تحلیل ذهن دست برداریم بیام تو خارج، کاری به ذهن نداشته باشیم، در خارج چیزی نیست جز وجود، سلام علیکم، و این متحرک. یعنی اون دیگه ماهیتی رو ما جدا حساب نمی کنیم که حکم مستقلی براش مترتب کنیم. وقتی بحث ذهن پیش میاد ذهن منحل می کنه و هرچی ازم ذهنم ما فی خارج رو می بینه و میگه اینش ثابت، اینش متحرک، نه اونی که در خودشه. در خودش هر دو ثابته، هم ذهن ماهیت ثابته، هم وجود ثابته. خب تموم شد. این البته گفته بودم، به همین ترتیبم گفته بودم، منتها تعبیر الان این مقدار تعبیر واضح تری بود. اما جواب حلی سوم رو که دیروز شروع کردیم این بود که در مقدار هم مشکل حرکت رو نداریم، ولو اینکه بعضی ها به مشکل برخورد کردن و گفتن که حرکت نموبی و حرکت زبولی رو ما نمیتونیم توجیه کنیم، این دوتا حرکت کمی هست، گفتن ما نمیتونیم این دوتا حرکت رو توجیه کنیم زیرا که مقدار مشخص این موضوعه و اگر مقدار عوض شد ما هو المشخص عوض شده، سما هو و شخص هم عوض شده. اگر شخص عوض شده باشه که عبارت از اون جسمه، ما موضوع باقی نداریم. پس این مقدار روی یک شیء باقی متبدل نشده، بلکه کل آنچه که در خارج متبدل شده و این حرکت نیست، بلکه اعدام و حدوثه، اعدام و احداثه. این اشکال شیخ اشراق به نحوی جواب داده بود و ما به نحوی دیگری شروع کردیم به جواب و گفتیم که با این جوابی که ما میدیم احتیاجی به جواب شیخ اشراق نیست و همچنین گرفتاری که دیگران در این اشکال پیدا کردن گرفتاری به جایی نیست. جا جواب ما این بود که با یه نظیری گفتیم که چگونه ممکن است، چگونه هیولا که شخص واحده با صورت مایی که عبارت از احد صور المعینت فی الخارجه باقی میمونه، صورت عوض میشه ولی شخصیت و تشخص ماهیت عوض نمیشه، ماهیت به وسیله یکی از این صور شخصیتش ادامه پیدا میکنه. همچنین در مقدار هم ما همین وضع داریم، یعنی میگیم جسم که مرکب است من المادت و صوره، شخصیتش که به اون صورتشه در واقع، حالا با قطع نظر از حرکت جوهری، کاری به این که خود صورتم حرکت میکنه کار نداریم، میخوام مقدار رو توجیه کنیم، ولی اگه بخوام صورت رو متحرک بدونیم آخر سر باید همون توجیه قبلی رو بگیم مقدار حرکت میکنه روی صورت، صورتم حرکت میکنه روی ماده، یا صورت دارای وجود است و ماهیت، وجودش حرکت میکنه ماهیتش حرکت نمیکنه. بالاخره در صورت همون توجیه قبلی رو باید بگیم، الان توجیهمون درباره مقداره، میخوام بگیم مقدار حرکت میکنه و این جسم اگر چه مقدار احتیاج داره و مقدار مشخصشه، اما نه مقدار معین خاصی مشخصش باشه، زیرا اگر مقدار معین خاصی مشخص او باشه او دیگه با مقدارهای دیگه نمیتونه سازگار بشه و به توسط مقدارهای دیگه نمیتونه شخص باشه، در حالی که بلوجدان خلاف این برای اون ثابته، یعنی میدونیم این جسم هر مقداری که داشته باشه شخصیتش محفوظه و این مقدار ما هم عبارت از یک مقدار مبهم نیست، چون مقدار مبهم وجود خارجی نداره، بلکه مقدار ما یعنی احد المقادیری که در خارج معینند، ولو الان ما معینشون نکردیم، هر یک از اینها بیاد جسم باشون سازگاره و تشخصش رو به وسیله همون مقداری که آمده باقی نگه میداره، حفظ میکنه. پس در واقع اون چه که ثابته در خارج جسم است مع مقدار ما، این ثابته. اونی که حرکت میکنه و متبدل میشه مقادیر خاصه است، خصوصیات المقادیره، خصوصیات المقادیر متبدل میشن، جسم با مقدار ما محفوظ میمونه، جسم با مقدار ما محفوظ میمونه و این جسم با مقدار ما میشه موضوع و اون خصوصیات المقادیر میشن متبدل، حرکت روی یک موضوع ثابت انجام میگیره و ایراد دیگه وارد نیست، یعنی موضوع حرکت باقی است. این تمام جوابی که ایشون میدن که دیروز هم جواب تقریبا هست شد. شما بر چی اشکال میکنید؟ بر این که عرض کردیم مقدار ما یعنی به معنی صورت معین نیست، بر این دارید اشکال میکنید یا بر اصل توجیه؟ بر اصل توجیه. اگر بر اونی که عرض کردیم که مقدار ما به معنی مقدار معین نیست دارید اشکال میکنید، اشکال وارد نیست، به خاطر این که اگر مقدار ما معینی مثلا 2 سانتی این مشخص جسم باشه به شرط لا، یعنی مقدار دیگه نباشه، مستلزم اینه که اگر جسم رو ما 3 سانتیش بکنیم دیگه جسم نباشه، جسم شخصی نباشه، در حالی که نیست. بله. خب جسم شخصی لازم نیست حتما 2 سانتی باشه، جسم شخصی پس اشکال بر اصل مطلب شما دارید، اشکال بر اصل مطلب اینطوری جواب میدیم که شیئی که جسم با مقدار ما مشخص میشه نه با مقدار 2 سانتی، یعنی هر شخص جسمی با مقداری سازگاره. بله، وقتی که شما مقداری رو 2 سانتی کردید جسمتون 2 سانتی میشه، مقداری 3 سانتی شد جسمتون 3 سانتی میشه، ولی جسم از تشخص نمیفته در هر دو حال، در هر دو حال شخصه ولو عوض شده، اما مقدارش عوض شده، شخص عوض نشده. یعنی اینطور نیستش که جسم چند تا شخص پیدا کرده باشه، جسم چند تا مقدار پیدا کرده، نه چند شخص، چون قوام شخصیتش به مقدار ما هست، نه قوام شخصیتش به یک مقدار خاص. مقدار ما یعنی احد المقادیر همشون معینند، اما معینی که علی سبیل البدل میاد، هر کدومشون هم که باشن جسم شخصیتش باقی است. یعنی بلوجدان اینطور نیست که شما وقتی که مقداری رو عوض کردین شخصی عوض بشه، اگر جسمی نموف کرد، جسم زید مثلا نموف کرد، یه خورده چاق شد یا لاغر شد، بگید این دو نفر شدن. اینی که دیروز لاغر بود این شخصی بود، اینی که امروز یه خورده چاق‌تر شده شخص دیگری است. اگه این طور باشه، انسان‌ها باید در طول مدت عمرشون اشخاص متعدد باشن، در حالی که شخص واحدن. پس باید گفت شخص عوض نمیشه، مقدار عوض میشه. چرا شخص عوض نمیشه؟ چون شخص با مقدار ما باقی میمونه و مقدار ما عوض نمیشه. اونی که معوض شخصیت، مبدل شخصیت، مقدار ماست، اون عوض نمیشه. اونی که عوض میشه خصوصیات المقادیر، اونم مقوم نیست، مقوم شخصیت نیست. خصوصیات المقادیر مقوم شخصیت نیست، مقدار ما مقوم شخصیته. اونی که مقوم شخصیت نیست عوض میشه، ضرری و آسیبی وارد نمی کنه. اونی که مقوم شخصیت عوض نمیشه. شخص اولی ولی مقدارش عوض شده. شما مقدار رو با شخصیت تفکیک کنید. یعنی مثلا وقتی که یه چیزی به این موم اضافه میکنید، یه تبدلی پیدا شده، یه چیزی عوض شده. اما چی عوض شده؟ جسم شخصی عوض شده، شده یه شخص دیگری، یا فقط مقدارش هم زیاد شده؟ همین مثال خودمون که الان عرض کردیم، حالا در مون ممکنه این مقدار شما ابهام داشته باشید، در خودتون ابهام ندارید. اگر دیروز لاغر بودیم، امروز چاق شدیم، ما عوض شدیم، شخصمون عوض شده، دو تا شخص شدیم، یا جسممون مقدارش عوض شده؟ واضحه که مقدار عوض شده. جسم مقدارش عوض شده، شخصیتش عوض نشده. یعنی میگیم این یه بدن دیگه شد، نمیگیم یه بدن دیگه شد، اونم نمیگیم یه موم دیگه شد، جسم دیگه شد، همونه، تو مقدارش عوض شده. شما مقدار رو مثل که با خود جسم یکی میگیرید، با این که با تفکیک بشه. بله مقدار عوض میشه، ولی جسم که عوض نمیشه، جسم شخصش همونه، فقط مقدارش. ما منکر عوض شدن یه چیزی نیستیم. وقتی نموی حاصل میشه، ظهوری حاصل میشه، یه چیزی عوض میشه، ولی باید ببینیم اون چیزی که عوض شد چیه. اگر مقداره که مشکلی نداریم، اگر شخصیت جسم مشکل داریم، و واضحه که شخصیت جسم عوض نمیشه. ان الجسم اذا ثبت ترکبه من الماده و الجوهر الاتصالی، اگر ثابت شد که جسم مرکب از دو چیزه، یکی جوهر مادی، یکی جوهر اتصالی که همون صورت جسمی است، فشخصیت الجسم یعنی حفظ به نوع من المقدار. چون در جسم، اینو دقت کنید، چون در جسم جوهر اتصالی هست و جوهر اتصالی متقوم به ماده است، به مقداره. جوهر اتصالی متقوم به مقداره، چون هر جا پای اتصال و انفصال مقدار تو کاره. چون جوهر اتصالی متقوم به مقداره، پس شخصیت جسمی که مشتمل بر جوهر اتصالی است منحفظ میشه به نوع من المقدار. این فای تفریه روشن بشه که برای چی آمده. فشخصیت الجسم، یا جواب ازاد، چون جسم مرکب است از ماده و جوهر اتصالی، جواب ازاد، فای تفریه نیست، من اشتباه گفتم. فشخصیت الجسم یعنی حفظ. این چه ارتباطی بین ترکب جسم من المادت و جوهر الاتصالی است و بین این شخصیت و جسم یعنی حفظ من المقدار؟ این ارتباط رو مشخص کردم که چون جسم یک جزءش جوهر اتصالی است و جوهر اتصالی متقدم به مقداره، پس جسمی که مشتمل بر جوهر اتصالی است شخصیتش متقدم به مقداره. یعنی شخصیت جسم حفظ میشه به نوع من المقدار، به نوع من المقدار، نه شخص من المقدار، یعنی به مقدار ما. قبلا گفتیم به شخص من المقدار متشخص میشه در جواب نقدی، ولی حالا داریم برمیگردیم میگیم نه، به نوع من المقدار متشخص میشه. فاذا تخلخل او تکاسف، اگر جسم متخلخل شد، یعنی مثلا درش هوا وارد شد که یه مقدار باد کرد، یه مقدار وسیع شد، اضافه شد، او تکاسف یا متکاسف و انبوه شد، فشرده شد و جای کمتری رو گرفت، یعنی کمتر شد، مقدارش هم شد، یتوارد علیه المقادیر، مقدار برش یکی پس از دیگری وارد میشه. حالا مقدار بیشتر در تخلخل یا مقدار کمتر در تکاسف، مقادیر عوض میشن علی سبیل الحرکت الاتصالیه. مقادیر علی سبیل الحرکت الاتصالیه عوض میشن، ولی اون جسمی که این مقادیر رو قبول کرده عوض نمیشه. فیکون و موضوع این چنین حرکتی جسم مع مقدار ما، که این ثابته، موضوع حرکت کمی جسم است به علاوه مقدار و ما، که هم جسم ثابت عوض نشده هم مقدار و ما عوض نشده. شخص مقدار عوض شده اما مقدار و ما عوض نشده. و ما فیه الحرکه، اونی که حرکت میکنه که مسافت حرکت، خصوصیات مقادیری است که وارد میشوند در این موضوع حرکت. پس موضوع ثابته، خصوصیات المقادیر متبدلن، حرکت هم در خصوصیات المقادیر انجام گرفته. اونی که متحرکه اون عبارت از خصوصیات المقادیره، اونی هم که موضوع عبارت از حرکت مقدار ما هست و موضوع تبدیل نمیشه، اون متحرک تبدیل میشه. پس اشکال به طور کامل برطرف شد، چون ثابت شد که موضوع حرکت ثابته، موضوع حرکت متبدل نیست. بله، در یک صورت ما گرفتار میشیم و اون صورتی است که تفسیرمون از جسم تفسیر اشراقی باشه، همونطور که شیخ اشراق چنین تفسیری میکنه. شیخ اشراق حق داره گرفتار بشه و نتونه این حرکت کمی رو توجیه کنه و ناچار بشه که حرکت کمی رو به حرکت عینی برگردونه، چون مبناش طوری است که این توجیه ما رو نمیتونه قبول کنه. ایشون با مبناش این جواب ما رو نمیتونه قبول کنه. مبنای شیخ اشراق اینه که جسم عبارت هست از صرف المقدار. جسم رو مرکب من المادت و صوره نمیگیره. اون میگه جسم یعنی همون صورت مقداری، ماده رو قبول نداره، هیولا ریشو منکره. میگه جسم بسیطه، مرکب من المادت و صوره نیست، بسیطه و عبارت هست از صورت جسمیه. و صورت جسمی یعنی مقدار، یعنی مقدار مجسم، یعنی مقدار جوهری، نه مقدار عرضی. اصلا تفسیر میکنه که جسم یعنی مقدار جوهری. خب اگر جسم ذاتش مقدار باشه، چیزی غیر مقدار نداشته باشه، اگر مقدار عوض شد یعنی ذات جسم عوض شده، این دیگه قابل توجیه نیست. تبدل مقدار یعنی تبدل جسم. ما نمیتونیم کاری کنیم که موضوع رو باقی نگه داریم. ما موضوع رو چیزی دیگری غیر از مقدار میگرفتیم، موضوع رو عبارت میگرفتیم از جوهر اتصالی به زمینه ماده، موضوع عبارت میگرفتیم از متحرک، رو عبارت میگرفتیم از مقدار، که مقدار میشد عرض، عرضی که روی این موضوع متبدل میشه. خب موضوع به نظر ما ثابت میمون، عرض تبدل پیدا میشه، ولی ایشون این عرض رو میره تو ذات جسم، میگه ذات جسم همین مقداره. حالا مقدار عوض بشه دیگه چیزی باقی نمیمونه، ذات جسم تبدل پیدا میکنه. پس اگر ما مبنای شیخ اشراق رو قبول کنیم، این جسم عبارت هست از صورت اتصالیه، یعنی عبارت هست از مقدار جوهری، دیگه نمیتونیم این توجیه خودمون رو زشت بکنیم و ناچاریم که بگیم حرکت کمی نداریم، چون در هیچ حرکت کمی موضوع باقی نمیمونه و حرکت کمی رو باید مثل شیخ اشراق و حرکت کیفی بگرد، حرکت عینی بگرد. نعم لو کان الجسم مجرد المقدار تعلیمی کما ذهب الیه الرواقیون لکانت الحرکت فی المقدار ممتنع. اگر جسم صرف مقدار تعلیمی باشه، صرف یعنی ماده توش نباشه، یعنی فقط مقدار تعلیمی باشه، یعنی همون جوهر اتصالی باشه، ماده نداشته باشه، بسیط باشه، مرکب نباشه، کما ذهب الیه الرواقیون که شیخ اشراق هم پیرو اونهاست، لکانت الحرکت فی المقدار ممتنع. دیگر حرکت در مورد ممتنع میشه، چون با عوض شدن مقدار جسم عوض میشه. مقدار تعلیمی همین مقداریه که ما میگیم، اما تا تعلیمی گفته شده، چون تعلیم تعلیمیات به ریاضیات گفته میشد، از باب این که کسی که زمان قدیم میخواست درس بخونه، از اولی که وارد درس میشد بهش ریاضیات میدادن، برخلاف حالا. سابقا اولین چیزی که شخص متعلم باش برخورد میکرد ریاضی بود، اول ریاضی بهش تعلیم میدادن، حالا سواد خوندن نوشتن مختصرا بهش یاد میدادن، بعد ریاضی رو تعلیم میدادن، بعد وارد طبیعیات میشدن، بعد الهیات. ریاضی اولین علمی بود که تعلیم داده میشد، به این مناسبت اسم ریاضیات باشن تعلیمیات، یعنی چیزایی که تعلیم داده میشه، یعنی اول با تعلیم بدیم. همه علوم تعلیمیاتن، اما چون این ابتدا بود این علوم ریاضی، بهش گفتن تعلیمی. حالا هر وقت گفته میشه تعلیمی، منظور ریاضیه. مقدار تعلیم یعنی مقداری که در ریاضی مطرحه. البته مقدار ریاضی هم همون مقداری که در فلسفه مطرح میشه، چون فلسفه مقدار از ریاضی گرفته، منتها با یه تفاوت مختصری. و اون اینه که مقداری که در ریاضی هست به نقطه ختم میشه، که نقطه هم در نظر فلسفه جسمه، نقطه هندسی در نظر فلسفه جسمه، اما مقدار فلسفی به نقطه ختم میشه که نقطه در نظر فلسفه جسم نیست، که نقطه قابل قسمت نیست بنابرای نظر فلسفه. ولی نقطه‌ای که مهندسین میگن اگه بدنش دست فلسفه میگن این جسمه، این طول و عرض و عمق داره، نقطه ها فرق میکنه، اختلافشون در اینجاست. ولی در هر صورت مجرد مقدار تعلیمی یعنی صورت اتصالی، یعنی مقدار جوهری. خب نه، مشکل این نبود. اگه توجه کرده باشید من تأکید کردم روی این مسئله که مقدار بنابر نظر ما میشه عرض، بنابر نظر رواقیون میشه ذات جسم. مقدار حالا هر چی میخواد باشه مقدار، ما دیگه اینجا مطرح نیست، چه مقدار شخصی مطرحه. بنابر نظر ما مقدار میشه عرض، شخص جسم با مقدار ما باقی میمونه، اما جسم چیزیست، مقدار ما یه چیزی دیگره. در اینجا بنابر نظر رواقیون ما مقدار رو ذاتش رو کردیم، ذات جسم. ذات جسم هم که مشخصه، حتما باید مقدارش هم مشخص باشه. این مقدار ما نداریم. مقدار اگر مشخص شد با کوچکترین تبدلی اون کل جسم عرض میشه. یعنی مقدار مایی دیگه نداریم اصلا، مقدار شخصی یعنی ذات شده. بله، نه خیر، نه مشکل از مایی ماده نیست. البته این دوتا با هم مرتبطن، یعنی اگر ماده رو منکر بشید مقدار میبرید جز ذات، اگر ماده رو بذارید مقدار میبرید عرض میکنید. بله، کم رو نه، مقداریشون قائل به این که مقدارم ممکنه داشته باشیم، ولی جسم عبارت از مقداره، نه یه مقدار عرضی ممکنه نداشته باشیم، نه، جسم رو میگه عبارت از مقداره. که البته ایشون در مقولات یه تصرفاتی داره. بله، اینکه در شرک رو اشتاق نیست. نه، جسم رو مقدار میدونه، نه هر مقداری رو جسم میدونه. ایشون جسم رو مقدار میدونه، صورت اتصالی میدونه، نه هر مقداری رو هم جسم میدونه. نه خیر، جسم رو هر میدونه. حالا این به مبانی خودش در جای خودش میرسیم. البته اینجا ایشون فقط همین اندازه ما احتیاج داریم که ایشون ماده رو منکر جسم رو عبارت از صورت اتصالیه میبینه. صورت اتصالی یعنی مقدار، مقدار جوهری، مقدار جوهری. این که قید مقدار جوهری میزنیم که مقدار عرضی خارج بشه، ما مقدار عرضی هم داریم، مقدار جوهری میشه جسم. بله، حالا مبانی ایشون در جای خودش روشن میشه. شما میخواد همه مبانی روشن بشه این کلام رو طرفداران کل رواقیون قائلن دیگه، رواقیون، اشراقیون، پیروانشون همه قائلن. حالا مثل مشان، نه مشان قائل نیست، مشان معتقد به اینا که مقدار، مقداری همیشه عرضه، هیچ وقت جوهر نیست. خب تمام شد، اشکال ما تمام شد و در اینجا ما از اون اشکال تبدل موضوع راحت شدیم. بعد از این که اشکال در کم حل شد، ایشون بر میگردن میفرمان که اگر ما در حرکت کمی اشکال نداریم، در بقیه حرکت هم که اشکال نداشتیم، در حرکت جوهری نباید اشکال داشته باشیم. که از کردن بعد از این که بحث رو در حرکت کمی تموم کرد، به حرکت جوهری میپردازه و بحث رو در حرکت جوهری دوباره ادامه میده. اما گاهی در این ادامه بحث دوباره به حرکت کمی و بقیه هم میپردازه. ولی بحث اصلی در حرکت جوهری شد از این به بعد دیگه. ایشون میگه حق اینه که حرکات مختلف تماما جایزن، حرکت کمی، کیفی، عینی و از این جایزن. اگر اینها جایز بودن چه ما نداره که حرکت جوهری هم جایز باشه، چون مشکل همونطور که در حرکت جوهری بود در حرکت کمی بود، و مشکل همونطور که در حرکت کمی حل شد در حرکت جوهری هم حل میشه. پس ما اشکالی نداریم، بنابراین التزام به حرکت جوهری مانع نداره. فالحق ان الحركه كما يجوز في الكم كن مو و ظهور، که یک مثالا برای حرکت کمی، و تخلخل و تکاسف که مثال دیگرن برای حرکت کمی، که مثالا را عرض کرده بودم. نمو یعنی رشد، ظهور یعنی لاغری، پژمردگی، تخلخل یعنی خلل و فرج پیدا کردن، به طوری که یک جسمی که انبوه و متراکمه هوا در لابلای این جسم وارد بشه، این جسم متخلخل بشه، یعنی خلل و فرج پیدا کنه و قهرن مکان بیشتری رو اشغال کنه، یعنی باد کنه، بیشتر بشه، وسیع تر بشه. تکاسف یعنی فشرده تر بشه، انبوه بشه، به طوری که اون خلل و فرجش رو خود این ماده و صورت پر کنه و جسم بر اثر انبوه شدن کم بشه، یعنی جای کمتری رو بگیره. و همچنین حرکت جایز است فلکیف کل استحاله، یعنی تبدل حالتی به حالتی. استحاله یعنی متحول شدن از حالتی به حالتی، مثلا از حالت سبزی به حالت زردی و از حالت زردی به حالت سرخی در آمدن، یا از حالت سردی به حالت گرمی یا بالعکس در آمدن، این میگیم استحاله. و همچنین همونطور که جایز از حرکت فی الوضع، وضع هم همونطور که عرض کردم، وضع در اینجا حرکت وضعی حرکت تمام مقوله است، یعنی که البته حرکت جزء مقوله هم داریم، این حالا بعدا عرض باید بکنن. حرکت تمام مقوله و جزء مقوله، وضع تمام مقوله و وضع جزء مقوله رو بارها عرض کردم. اگر جسمی دارای اجزا باشه، جسمی دارای اجزا باشه، حرکت اجزایش نسبت به هم یه نسبتی دارن، در وقتی اجزایشون با هم مقایسه میشن یه نسبتی دارن. مثلا سر ما میبینیم روی تنمونه، پامون زیر بدنمونه، این رو بودن زیر بودن این یه نسبته، این رو ما میگیم وزن. نسبت این جزء به این جزء میشه وزن، وضع جزء مقوله. اما کل اجزا رو اگر بسنجیم با بیرون، مثلا بگم من دست راست شما نشستم، کل اجزای من دست راست شما نشسته، میشه نسبت مجموع به خارج از شی، به خارج از شی. یا مثلا من جلوی در ایستادم، یا مثلا فرض کنید که پشت دیوار رفتن، اینا همه یه مجموعه ای رو با یه چیزی دیگه سنجیدنه، این میشه وضع تمام مقوله. خب اگر جسمی بخواد حرکت وضعی کنه، مثلا توپی رو انداختیم بالا داره حرکت میکنه، دور خودش میچرخه، این اجزاء خودش نسبت به هم عوض نمیشن، اجزاءش نسبت به هم عوض نمیشن. قسمتی که بالاخره با جزء دیگرش تر نسبتی داره همون نسبت داره، اما با خارج عوض میشن. اونی که قبلا زیر سقف بود، اونی که قبلا سقف روش مثلا طرف فرض کنید که راست دیوار بود، این حالا میاد طرف این طرف دیوار، وقتی توپ میچرخه چیز عوض میشه، اون مجموعه نسبتش با خارج عوض میشه. پس در حرکت وضعی وضع تمام مقوله عوض میشه، یعنی شی نسبتش با خارج متبدل میشه، نسبت اجزا به هم تبدلش یه مقدار مشکله تصور کردن، شبه تو اونو برد میکنن، اما تبدل وضع تمام مقوله آسونه، یعنی جسم تمام اجزایش نسبتش با بیرون هی عوض میشه. اما وضع تمام مقوله جزء مقوله های عوض میشه یا نمیشه، این الان براش مثالی میتونیم پیدا کنیم که در حرکت وضعی، در حرکت وضعی وضع جزء مقوله عوض میشه، وضع تمام مقوله که در همه حرکات های وضعی عوض میشه، وضع جزء مقوله رو میتونیم مثال براش پیدا کنیم که عوض بشه. فکر کنید تو بگید میشه حرکت وضعی، نه دستتون رو بریم بالا، این نمیگم، حرکت وضعی کنید، حرکت وضعی میگن دفع میکنم، ولی خب ممکنه شما نسبت رو عوض کنید و در حرکت وضعی نسبت عوض میشه، نسبت اجزا به هم. حبام هم عوض میشه، اجزایش هم عوض میشه، شما شیشه رو به چرخونید اجزایش هم عوض میشه. نه اجزایی جا به جا نمیشه، چون اجزایش تو خودش ثابته، رشد میشه، حرکتش هم می، حرکت وضعی درست کنید. نه خیلی اون حرکت جد تمام مقوله هست، وضع تمام مقوله هست، یه مقدار خمیر هم عوض نمیشه، خمیر هم عوض نمیشه. تنها چیزی که عوض میشه وضع جزء مقوله رو هم قبول کنیم. مثلا خورشید حرکت وضعی میکنه، دور خودش میچرخه. اجزایش بعضی قسمتای این خورشید ثابت شده، چون گاز دیگه مثل زمین نیست که جامد باشه. جامد وقتی حرکت میکنه همه اجزاش حرکت میکنه، اجزاش عوض نمیشن. ولی گاز وقتی حرکت میکنه اجزاش عوض میشن. یعنی الان قسمتایی از خورشید هست که سریعتر حرکت میکنن، قسمتای بطیتر حرکت میکنن، اجزا نسبتشون به هم عوض میشه. اجزای داخلی نسبتشون به هم، بله، مایه هم تقریبا همینطوره. مثال ایشون همینطوره. بله، من اولی که شروع کردن احتمال دادم دارن نزدیک میشن که من آخر نتیجه گرفته شد. در گاز حرکت وضعی تمام جزء مقوله داریم، در مایعات هم داریم، اما در جامدات فقط حرکت وضعیمون تبدل وضع تمام مقوله است. تبدل وضع جزء مقوله در جامدات نداریم. و فل وضع کل استداره و فل اینه کن نقله، نقله یعنی انتقال از مکانی به مکان دیگر، این حرکت اینیست. خب کما این که یجوز الحرکت در این چهار تایی که عرض شد، یعنی کم و کیف و وضع و عین، کذالک یجوز و این حرکت فصور الجوهریه، که حرکت جوهری هم درسته. من مطلب دیگری رو بیان میکنن دنباله همین حرکت جوهری، بازم با استفاده کردن از نظیر. یعنی همونطور که در حرکت سواد ما مطلب رو قبول داریم، همچنین در حرکت صورت جوهری هم باید این مطلب رو قبول کنیم که ابتدا اون رو که میخوان بگن بر حرکت کیفی پیاده میکنن و بعدا در حرکت جوهری نتیجه میگیرن. میفرمان اگر یک جسمی که دارای رنگ سیاه بود، این شروع کنه در سوادش حرکت کردن، در سواد شروع کنه به حرکت کردن، این سواد از اون مبدعی که شروع میکنه تا منتها شخص واحده، سواد شخص واحده، منتها شخص واحد مستمر. ما جور شخص داریم، یه شخص واحد ثابت سوقوش، یه شخص واحد مستمر. چون این سواد امری زمانی، یعنی ظرفش زمانه و زمان مستمره، سواد هم به خاطر ظرفش واحد مستمره. هر چیزی که در زمان باشه مستمره، هر چیزی که بیرون زمان باشه شخص ثابته، هر چیزی که درون زمان باشه به برکت زمان شخص مستمره. شخص بودن لازم نداره ثابت بودن رو. شخص بودن با دو حالت سازگاره، هم با استمرار سازگاره، هم با ثبات سازگاره. بله، با تفکیک سازگار نیست. اگر مثلا شما این رو قطعش کنید، دو مرتبه شروعش کنید، سه قطعش کنید، شروع کنید، اینا یک شخص نیستن. ولی اگه استمرار بدید یک شخصه. شیئی رو دم به دم قطعش کنید، دوباره احداثش کنید، این شخص واحد نیست. اما اگه یک شخص رو استمرار بدید، این شخص واحده. و سواد در وقتی که بین المبدأ و المنتها داره حرکت میکنه، شخص واحد متصل یا مستمر زمانیه که در تمام این مدت که قوی میشه ضعیف میشه، شخصیتش عوض نمیشه، ولو کیفش متبدل میشه ولی شخصیتش عوض نمیشه. و در تمام این حالات شما میتونید او را براش اجزاء نامتناهی درست کنید، میتونید درست کنید، نه که داره. یعنی این فرض کنید که مسافتی که این سواد طی کرده که یه خورده زیاد شده یه خورده کم شده، همینطور رفته جلو، این مسافت رو میتونید به دو قسمت تقسیم کنید. دوباره هر قسمت رو میتونید به دو قسمت تقسیم کنید، باز هر قسمت پدید آمده رو میتونید باز قسمت کنید و هاکذا. چون نمیشه هیچ وقت قسمت متوقف بشه، ما جز لا تجزا نداریم، بی نهایت این مسافت قابل تقسیمه. پس بی نهایت سواد شما در این بین دارید، ولی سوادهایی که بالقوه هستند، نه بالفعل. بالفعل یه سواد بیشتر نیست، بالقوه سوادهای بی نهایته. حالا این سوادهای بی نهایت بنابر قول به این که تشکیک در ماهیات داریم میشن سوادهای بی نهایت متخالف. بنابر قول به این که ما تشکیک در ماهیت نداریم، این سوادهای بی نهایت میشن سوادهای بی نهایت متوافق، نه متخالف. اون البته در بحث ما دخالت نداره، میخواد تشکیک در ماهیت باشه میخواد نباشه، اون الان در بحث ما دخیل نیست. البته ما طرفدار این هستیم که تشکیک در ماهیت نیست، ولی بر فرض هم تشکیک در ماهیت باشه، آسیبی به بحث ما نمیرسونه. بحث ما اینه که این سواد از اول تا آخر یکیه، شخص واحدی است و قابل است که تقسیم بشه به بی‌نهایت. یعنی بالقوه بی‌نهایت، بالفعل شخصه. اینو در ثبات داریم، در حرکت ثبات. همین حرفو در حرکت صورت جوهریه بزنی، در حرکت جوهری، یعنی صورت جوهری هم بین المبدأ و المنتهى واحد مستمره، واحد شخصی مستمره که قابل انقسام است به اقسام بی‌نهایت. حالا اقسام بی‌نهایت متخالف یا اقسام بی‌نهایت غیر متخالف، ولی در هر صورت این در عینی که قابل انقسام به اقسام بی‌نهایت، در این حال بالفعل شخص واحده. کما ان السواد اونجور که اول خوندم نخونید، ازشتد لهو نخونید، ازشتد یه مقدار مکس کنید بعد ادامه بدید. کما ان السواد ازشتد لهو فی اشتداده فردون شخصی و من الوجود، همونطوری که سواد اگر اشتداد پیدا کنه، یعنی حرکت تکاملی پیدا کنه، برای سواد در حین اشتدادش فرد شخصی من الوجود است که این فرد شخصی این دو صفت رو داره، زمانی و متصل، نه اینکه خارج از زمان باشه و نه اینکه ثابت باشه. شخص منتها از سنخ شخصهای ثابت نیست، از سنخ شخصهای متصله، چون زمانیه. متصلون بین المبدأ و المنتهى. و همچنین لهو برای همین فرد شخصی، برای همین سوادی که فرد شخصی، حدود غیر متناهیته، دارای حدود غیر متناهیه، منتهى غیر متناهی بالقوه است. بالفعل یه سواد بیشتر نداریم، بالقوه نامتناهی، یعنی میتونید تقسیمش کنید به سوادهای بی نهایتی. این سوادهای بی نهایت بنابر نظر کسانی که میگن تشریح در ماهیت جایزه، متخالفن بالماهیت. بنابر نظر کسانی که تشریح در ماهیت اجازه نمیدن، غیر متخالفتن بالماهیت. این در دخالت در بحث ما نداره، لذایشون میگه متخالفتن یعنی سوان کنه، یعنی سوان کنه متخالفتن این حدود بالماهیت و غیر متخالفتن بالماهیت. این مهم نیست، میخواد این حدود بی نهایت بالقوه تخالف در ماهیت داشته باشن، میخواد تخالف در ماهیت نداشته باشن. اون چیزی مهمه برای ما اینه که این سواد واحد شخصی است و قابل انقسام به بی نهایت است. نه اینو دیگه بحثشو کردیم، اون جسم بحثشو کردیم، بله، جسم به اضافه مقدار ما که بحثشو کردیم، بله. کذالک للجوهر سوری، همونطور که سواد ازشتده لهو فی اشتدادهی، همچنین جوهر سوری ازشتده للجوهر سوری فی استکماله تدریجی. استکمال تدریجی یعنی حرکت. استکمال دفعی رو گفتیم قبلا، حرکت نمیگیم، استکمال تدریجی رو حرکت میگیم. استکمال تدریجی یعنی حرکت، منتها حرکت به سمت کمال، نه حرکت کون فسادی. و همچنین برای جوهر سوری در استکمال تدریجیش، کون واحدون یعنی یک وجوده، زمانیون متصلون که این وجود، وجود مستمره، نه وجود واحد ثابت. منتها و لهو حدودان کذالک، یعنی برای این جوهر سوری هم حدودیست کذالک، یعنی غیر متناهیت بالقوه. کذالک یعنی همونطور که اون قبلی حدودش غیر متناهی بالقوه بود، اینم حدودش غیر متناهی بالقوه است. غیر متناهی بالقوه است ولی بالفعل شخص واحده. خب چه برهانی دارید که این موجودی که حرکت جوهری میکنه از اول تا آخر شخص واحده؟ چه برهانی برای مطلب دارید؟ ایشون میفرماد برهان ما وجودشه، به وجودش که نظر میکنی میبینیم شخص واحده، اما نه شخص واحد ثابت ها، شخص واحد مستمر. یه وقتی به ذهنتون ثابت نه، بعد اشکال کنید بگید ایشون قبلا گفت وجود که مستمره، وجود که حرکت میکنه، چطور شخص واحده؟ حرکت میکنه ولی شخص واحد مستمره که با حرکت سازگاره. ما حرف قبلیمونو باطل نمی کنیم، ما گفتیم در حرکت جوهری وجود متبدل میشه، وجود حرکت میکنه، ولی الان هم همینو میگیم، میگیم وجود حرکت میکنه و شخصیتش با حرکت عوض نمیشه بلکه استمرار پیدا میکنه. پس شخص واحد مستمره، نه شخص واحد. شخص واحد مستمر غیر استمرار رو بیارید، اشکال دیگه رزنتون نمیاد. خب ایشون میفرماد که ما یک موجود رو، مثلا یه جسم رو ملاحظه میکنیم، میبینیم وجودش از اول تا آخر یکیه، یعنی یکیه مستمر. اینو دقت کنید به همین تعبیری که عرض میکنم، وجود از اول تا آخر یکیه. میبینیم وجود همون شخصیتشه، از اینجا میفهمیم که شخصش هم یکیه. پس ابتدا ما ثابت میکنیم که وجود این موجود با اینکه مشمول حرکت جوهری است، وجودش واحده اما واحد مستمر. بعد چون میبینیم در جای دیگه ثابت کردیم که وجود مسابق است با شخصیت، بلکه این شخصیته، میفهمیم که اگر وجود واحد شد شخصم واحده، حکم میکنیم به اینکه این موجود از اول تا آخر شخص واحده. پس برهان بر اینکه این موجود شخص واحده، برهانش اینه که وجودش وجود واحده، و از باب اینکه وجود عین تشخصه نتیجه گرفته میشه که شخصش هم شخص واحده. این برهانیشونه. و البرهان علی بقای شخصی فیها، یعنی در این جواهر سوریه، در حرکت جوهری، وحدت الوجود لها، اینه که یک وجود برای تمام این فیها زمیش برمیده به حدود. و البرهان علی بقای شخصی فیها، یعنی در تمام این حدود بی‌نهایتی که بی‌نهایت بالقوه‌ای که این جوهر داره طی می‌کنه، برای تمام این حدود شخص واحد، شخص باقیه. و البرهان برای این که شخص در تمام این حدود باقی می‌مونه، برهان اینه که وجودی که لها برای این حدود است واحد است، یعنی در تمام این حدود یک وجودی که داره حرکت می‌کنه. فإن المتصل الواحد له وجود الواحد، متصل واحد یک وجود داره، درست ثابت واحد هم یک وجود داره، متصل واحد هم یک وجود داره، اونی که متفاصل بشه اون چند وجود داره؟ اگر متصل باشه یک وجود داره. مثلا آبی رو که توی جوب میاد که بارها هر چند، این یک وجوده، ولی آب هی عوض میشه، ولی یه وجوده. اما اگر این آب قطع شد دو مرتبه شروع کرد، دو مرتبه قطع شد، دو مرتبه شروع کرد، این نمیگیم یه وجوده، میگیم چند تا آبه. ولی وقتی داره میاد میگیم یک آبه. چرا؟ چون متصله. فإن المتصل الواحد له وجود الواحد، این یه مقدمه. پس برهان بر بقای شخص اینطور شد، یه مقدمش این شد که حدود تماما یک وجود دارن، به این دلیل که متصل واحد له وجود الواحد. این فإن المتصل الواحد له وجود الواحد مقدمه اول رو اثبات کرد. مقدمه اول این بود که لتمام حدود یک وجود است. بعد دلیلش هم این بود که چون این وجود متصل است یکی به حساب آمده است. حالا مقدمه دوم، والوجود این تشخص، یعنی عین الهویت شخصی کمامر. نتیجه اینه که پس این حدود که دارای یک وجودند دارای یک شخصیتند، چون وجود با شخصیت یکیه. پس تمام این حدود که دارای یک وجودند دارای یک شخصیتند، بنابراین نتیجه میگیریم که در تمام این حدود شخص باقی است. پس والبرهان علی بقای شخص، یعنی شخص در تمام طول حدود باقی است. چرا؟ چون وجود باقی است و وجود عین شخصیت، پس شخص باقی است. بله، اون بالقوه بود، اون در وقتی بود که ما اینو تقسیم میکردیم، یعنی با ذهن خودمون تقسیمش میکردیم، میگفتیم وجود هاست. همین وجود واحدی که در خارج واحد مستمره، ما در ذهنمون تقطیع میکنیم. وقتی تقطیع کردیم وجودها پیدا میشه، که ما میگفتیم اینا وجود هاست که پشت سر هم میاد، به لحاظ اینه که ذهنمون داره تقطیع میکنه، ولی به لحاظ خارج، یعنی قطع نظر از ذهنمون، یه وجود واحد مستمره. بعد ایشون این تیکرم عرض میکنم، ایشون میفرماد که اگر تفاضل بود، یعنی این وجود با وجود دیگه فرق میکرد، تفاضل بود، بله فصل حاصل میشد، یعنی بین این وجودها بالفعل انفکاک حاصل میشد نه بالقوه، این وجود واحد مستمر بالفعل منفصل میشد، وقت ما وجودات متعدد پیدا میکردیم، نمیتونستیم بگیم شخص باقیست، باید میگفتیم نوع باقیست یا جنس باقیست. حکم به بقای شخص نمیکردیم، حکم به بقای نوع یا حکم به بقای جنس میکردیم، در صورتی که این وجودها متقاطع میشدن در خارج. اما حالا فرضمون اینه که این وجودها در خارج متقاطع و متفاصل نیستن، بالقوه متفاصلن، بالفعل متصلن، ما میتونیم در ذهنمون منقطعشون کنیم، ولی در خارج منقطعن. اگر اینطوره پس شخصشون باقیست، نه اینکه نوعشون باقیست یا جنسشون باقیست، بلکه شخصشون باقیست. و لولم یکون حرکت متصل واحد بل ذات و حدود متفاصلتن، بل ذات و حدود متفاصلتن، یعنی فصل جدا جدا حدود متفاصله داشته باشه، نه حدودی که متفاصل بالقوه بلکه متفاصل بالفعل. وقت در اون صورت لکان الحکم به این که سواد در طول اشتدادش باقیه به شخص نیست، بلکه باقیه به نوع ولسی یا باقیه به جنس، حکم حقی بود. اگر ما حدود رو متفاصل بالفعل می دونستیم، سواد دیگه در طول حرکت خودش باقی به شخص نبود، بلکه باقی به نوع بود یا باقی به جنس بود. و اگر ما حکم میکردیم به این که بقای به نوع داره یا بقای به جنس داره، حق بود. و کذاف صورت الجوهریه، در صورت جوهریه هم اگر تفاصل بود، حکم ما به این که این باقی به شخص نیست حکم درستی بود، میتونستیم بگیم باقی به شخص نیست بلکه باقی به نوع یا به جنسه. ولی لیسه کذالک، این چنین نیست، نه در حرکت جوهری این چنینه، نه در حرکت سواد و اشتداد سوادی این چنینه. در هیچ کدام حدود متفاصل نیستن. چون متفاصل نیستن، پس نمیتونیم بگیم که اینها باقی به نوع و بالجنس تنها هستن و باقی به شخص نیستن، بلکه باید بگیم باقی به شخص هم هستن. و سر و فیه، این تیکرم باید بخونم تموم بشه، این مطلب میمونه. و سر و فیه، سر در این مطلب، البته اگه کسی دیر شده مزاحم نیستم، و سر و فیه ان الوجود ها ولی اصل، مطلب خیلی طول نداره. چرا در حرکت جوهری شما قائلید که لیس کذلک، یا در حرکت اشتداد سوادی قائلید به این که لیس کذلک؟ میفرمان علتش اینه که آنچه که در حرکت در جوهر اصله و همینچنین آنچه که در سواد اصله، ماهیتش نیست بلکه وجودشه. این وجود اصله و این وجود مستمر و واحده، این وجود شخصش باقیه. پس اگر ما ماهیت رو ملاحظه میکردیم، ماهیت مسار کثرت بود، این ماهیت و ماهیت بعدی فرق میکرد، انفصال بینشون بود، وقت میتونستیم بگیم شخص باقی نیست. ولی ما اصل رو وجود میدونیم و وجودم که سر تا سر یکیه، مسار کثرت نیست. چون سر تا سر یکیه، ما حکم میکنیم به این که این موجودی که متحرک به حرکت جوهریست یا این شیئی که متحرک به حرکت سواده، این در تمام طول حرکت شخص واحده. چرا شخص واحده؟ چون وجود واحده. اگر ماهیت میبود، ما ماهیت رو واحد نمیدیدیم. و سر و فیه، یعنی سر در این که میگیم لیس کذلک، سر در این که میگیم این وجود باقی به شخص، نه تنها باقی به نوع و بالجنس، این است که وجود اصله و وجودی که اصله او هم باقی است. این هم باید اضافه کنیم، وجود اصله. و پس بنابراین معیار ما باید وجود باشه، نه ماهیت. اگر ماهیت منفصله مهم نیست، مهم اینه که وجود منفصل نیست. و لهو به حسب کل مقام، بله وجود اینطوره که در هر مقامی ازش صفت ذاتی به نام ماهیت انتظار میشه. وقتی وارد این مرحله از شدت شد، مثلا 12 درجه از سواد رو گرفت، یه نوع ماهیت ازش انتظار میشه. وقتی رفت تو درجه 15 ماهیت دیگه انتظار میشه. وقتی رفت درجه 20 ماهیت دیگه انتظار میشه. ماهیت ها منفصلن، ولی وجود منفصل نیست، وجود شخص واحده. و لهو یعنی الوجود به حسب کل مقام، یعنی وقتی درجه 12 رسید، 15 رسید، 20 رسید، صفاتون ذاتیتون، یعنی صفات ذاتی منظور همین ماهیاته، صفات ذاتی یعنی ماهیت ازش انتظار میشه. و هو متعینن به ذاته، ولی خود وجود متعین به ذاته، ولا یکون کلیان، هیچ وقت کلی نیست، همیشه شخصیه، یعنی از اول تا آخرش همینطور شخص باقی است. و این اختلافت المعانی المنتزعت، و این اختلافت المعانی المنتزعت و انهو المتحدت و بهی ضربن من الاتحاد، ولو معانی که انتظار میشن از این وجود و متحد میشن با این وجود، منظور ماهیته، متحد میشن با این وجود ضربن من الاتحاد، اینا اختلاف پیدا میکنن. اختلاف نه اختلاف حقیقت، اختلاف فردی، فردشون مختلف میشه. ولو اختلاف پیدا میکنن این معانی، یعنی از درجه 12 یک ماهیت، از یک فرد از ماهیت، از درجه 15 فرد دیگری از ماهیت انتظار میشه، ولی در این حال وجود فرق نمیکنه. به اعتبار تطوراتی فی نفسه، این به اعتبار متعلق به اختلافته. ولو این معانی به اعتبار تطورات وجود در خودش، به اعتبار اینکه وجود در خودش تطوراتی داره، از طوری به طوری، از درجه به درجه منتقل میشه، به اعتبار این تطورات مختلفه ماهیات مختلفه انتظام میشه. ولی این معانی به اعتبار تطورات وجود مختلف میشن، ولی اختلاف معانی باعث اختلاف وجود نمیشه. وجود همونطور که شخص بوده شخص میمونه. این ضربن من الاتحاد، یعنی اتحاد بین ماهیت و وجود، که قبلا در صفحه 8 همین کتاب بیان کردیم که اتحاد، نوع اتحاد ماهیت و وجود اتحاد تلازمی است، نه اتحاد حقیقی است و ترکیب اتحادی دارن، نه اتحاد از باب این که اینا متلازم باشن یعنی معلول علت ثالثه باشن، و نه از باب این که ماهیت معلول وجود باشه یا وجود معلول ماهیت باشه، بلکه از باب این که وجود اصل است و ماهیت تبعشه، که توضیحش در صفحه 7 و 8 همین کتاب میخونید. نحوه اتحاد ضرب المثل اتحاد رو قبلا داشتیم که چه نوع اتحادی بین اینهاست در صفحه 8 بیان کردیم، چون وقت کمه و همین مقدار اکتفا میکنیم.